بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یکی از تنبیهات دیگری که در بحث خاتمه اجزا بعض باید برسه اینی که همانطوری که گفتیم اگر فرض کردیم اماره‌ای نزد کسی قائم شد و او به طبق اماره خودش عمل کرد ولی دیگری معتقد است که اون اماره مخالف واقعه، او نمیتوانه ترتیب آثار صحت بر عمل اول بده. فرض کنید اگر یک کسی نزدش اماره قائم شد که این آب، آب مطلقه، آب طاهر و آب مطلقه، بر این اساس هم رفت وضو گرفت و مشغول نماز شد. خب ما که میدانیم این آب، آب مضاف بوده یا فرض کنید آب متنجس بوده، طبعا ما نمیتوانیم ترتیب آثار صحت بر غسل یا وضوی او بدیم و طبعا نمیتوانیم به او هم اقتدا کنیم. حالا یه آدم عادلیه، به عدالتش ما معتقدیم، میخوایم نماز جماعت بخوانیم، اما این امام جماعت بر اساس اماره ای اصلی وضو به آب مضاف یا متنجس گرفته، ما هم دعایی به رد او نداریم، یا فرزند گفتیم ولی ترتیب اثر نداد. خب طبعا اقتداء به او برای ما جائز نیست، چون از نظر ما مسلما نماز او باطله. طبعا به کسی که معتقد به بطلان صلاتش هستیم اقتداء به او جائز نیست. حالا این مومان یک مثل عرض می کنم. در معاملات هم همینطور، یک کسی فرض کنی می دانه که این خانه قبلا ملکش بوده و شک داره بر اساس استصحاب مالکیت کرد و می خواد بفروشه. اگر ما یقین داریم که این ملک از ما، این مال از ملک او خارج شده، خب طبعا نمیتوانیم این مال را بخریم. یا یک کسی معتقد است به اینکه مثلا عقد به فارسی جایزه و آمده عرض کنم حضورتون که کار این با عقد فارسی زنی را با خودش ازدواج کرده، از نظر ما اگر عقد به فارسی باطله میتوانیم ما اون زوجه را بگیریم یا نه؟ گفتن که دو جا مستثناست، یکی در همه مورد نکاح و آثار نکاح، متفرعات نکاح از قبیل طلاق و یا خول و غیر ذالک. اینجا مسلم است که اگر کسی ولو به عقد فارسی با زنی عقد بسته و ما معتقدیم که عقد به فارسی باطله، طبعا ما نمیتوانیم اون زن را در حواله نکاح خودمون دراریم. علتش اینه که در خصوص نکاح جمله ای معروف است از ائمه اطهار علیهم السلام که فرمود لکل قوم نکاحون، هر جمعیتی اون چرا که نکاح در نظر خودشون ثابته، این نکاح ممضاست. حالا ولو اینکه کافرند، اما اگر در بین خودشون یه روشی برای نکاح هست، اون روش از نظر شرع ما در خصوص نکاح امضا شده. داستانی که مرحوم آقای مطهری هم رضوان الله علیه در این داستان راستانش ذکر کرده که امام صادق سلام الله علیه با یک نفری اظهار رفاقت میکرد و او زیاد در محضر امام صادق بود. یک عبدی هم عبد سیاهی هم داشت با هم به امام صادق با هم میرفتن. یه مرتبه اون عبد ناپیدا شد. این بنده خدا هرچی برگشت و پیداش نکرد. یه مرتبه که پیداش کرد گفت یبن الزانیه. حضرت فرمود چرا این حرف بی ادبی را زدی؟ گفت آقا این عبد کافره. حضرت فرمود اما تعلم ان لکل قوم نکاح. مرحوم مطهری در اینجا نوشته که بعدنم حضرت دیگه با او قطع مراوته کرد. بنابراین در خصوص نکاح این طوره که هر قومی، حالا اگه یک دسته معتقدن عقد به فارسی جائزه و بر زنی عقد به فارسی کردن ولو از شیعه هم هست، از نظر من مقلد یا مجتهد عقد او باطله، در اینجا نمیتوان بر این نکاح که از نظر ما باطل است خط بطلان کشید، بلکه نکاح ممضاست و همچنین طلاقی که بر این اساس بار میشه. پس در این مورد بحثی درش نیست که همونطوری که گفتیم اصل اولیه بر عدم ترتیب آثار، الا در خصوص نکاح که به خاطر لکل قوم نکاحونه. برخی فرمودند که باب طهارت نجاست هم همینطوره. اگر یک دسته معتقد به طهارتند ولی ما میدانیم یا فرض کنیم اجتهادن یا تقلیدن که اون شیء متنجسه، نباید بر او ترتیب آثار نجاست بدیم. چرا؟ اینجا تمسک شده به این که از اول اسلام، یعنی بعد از قصر خلافت، از مقام مطهر صاحب ولایت ابو تراب علیه السلام، خب متشعب شدن مسلمان ها، بعد جمعی خوب مقلد ابی حنیفه و شافعی و امثال ذلک شدند و اینها غالبا زوال عین، مخصوصا در خون، زوال خون را از شیء کافی برای طهارت می‌دونند. حتما مشرف شدید در مسجد النبی و مسجد الحرام، کثیر ما اینو دیدیم، همین انقدر که خون را پاک بکنن از کف مسجد میگن دیگه طاهر شد. خب از نظر ما مسلما این موجب طهارت نیست، ولی تمسک شده که از عصر ائمه علیهم السلام بسیاری از اموری که از نظر ما نجس بوده، اونها حکم طهارت برش بار میکردن، در حالی که اینها محشور با ائمه، با شیعیان ائمه و حتی با خود ائمه بودند. بنابراین میتوان گفت که پس اگر از دید کسی شیعی طاهره ولی ما او را متنجس یا نجس میدانیم، اینجا هم بگیم به خاطر دلیل خارجی میتوان آثار طهارت بر او بار کرد. اما در اینجا جواب داده شده که خیر، ممکنه که آثار طهارتی که در اینجا بار میشه مستند باشه به چند چیزی که به اونها تمسک کردن بعضی و گفتن که محکوم به طهارته. یکیش گفتن که ممکنه منشأ قضیه عدم تنجس ملاقی باشه، چون این مسئله از قبل مطرح بوده بین فقها شیعه، حتی که برخی ملاقات با نجاست را موجب برای تنجس ملاقی نمی دانند. مرحوم محقق همدانی هم در کتاب طهارت میگه بده اگر بنا شد که ملاقا از جنس مایه نباشه و از جنس غیر مایه باشه، معلوم نیست که ملاقی با چنون نجسی موجب ملاقات بشه. استاد خویی هم به تبعیشون میگه ملاقی اول و دوم نجسه، بعد دیگه حکم نجاست بر ملاقی سوم بار نمیشه. خب حالا گفتن شاید یک علت این که آثار طهارت بر شیئی که متنجس نزد ماست ولی نزد طرف متنجس نیست حکم کردیم، به خاطر همین اصل عدم تنجس ملاقی باشه. یا گفتن ممکنه منشأش غیبت باشه. خب میدانید که یکی از مطهرات در نظر عده‌ای از فقها غیبت مسلمه. اگر مسلمانی که شیء نجس در دستش بدنش بود مدتی از ما غایب شد، بعد دو مرتبه او را دیدیم، می توانیم آثار طهارت بر او بار کنیم. ولی حالا این چندان دلیل متقنی نداره، ولی خب ممکنه منشأش این توهم باشه. یا گاهی ممکنه علتش این باشه که ائمه یا اصحاب ائمه که ترتیب آثار طهارت می دادن برای این بوده که خب توارد حالتین، یعنی به این معنا معمولا هیچ کسی اینطور نیست که هفته یه مرتبه حمام نره مثلا، یا غسل نکنه، یا بدنش را نشویه. شاید مثلا منشأ این که حکم به طهارت می کردن برای این بود که خب مدتی غائب بوده و عادتا در این مدت غیبت سرکار با آب و غسل و امثال اینها داشته، خب در نتیجه گرچه نجس بوده ولی بعد طهارت هم حاصل شده. از قبیل توارد دو حالت مختلف بر این مکلف بوده، در نتیجه عند تعارض استصحابین تمسک به اصالت و طهاره می کردند. این میگیم دلیل نمیشه که ما بیایم بگیم در طهارت و نجاست هم همین انقدر اگر دیگری مال خودش را طاهر میدانه و ما معتقد به نجاستیم بر او آثار طهارت بار کنیم مثل باب نکاح. نه، در اینجا چندان این مسئله مسلم نیست. پس علال قاعده اگر کسی بر بدنش یا لباسش یا غیر او ظرفش از نظر ما نجاسته ولو به نظر خودش طهارته، تا مادامی که تمسک به یک اصلی یا اماره‌ای بر طهارت پیدا نکنیم نمیتوانیم مثل باب نکاح آثار طهارت بر او بار کنیم. خب یک تنبیه دیگر از تنبیهات اینه، میفرمان به این که مرحوم آیه نائینی فرموده است به این که اگر اماره قائم شد بر بطلان عبادت شخص در زمان گذشته یا بر بطلان معامله از معاملات شخص، آیا در اینجا می توانیم با تبدل رأی و باید مثلا قیام اماره برخلاف حکم کنیم به صحت اعمال گذشته ام لا. همونطوری که مکرر عرض شد، فرض کنید کسی خودش مجتهده، قبلا گفته بود که مثلا نظرش این شده بود که بر آب چاه با ملاقات میته متنجس نمیشه و بر این اساس مدتها ترتیب آثار میداد، قوس میکرد، وضو میگرفت و بعد براش انقلاب رأی حاصل شد که خیر، بر هم با ملاقات میته و نجس متنجس میشه. آیا در اینجا چه باید کرد؟ یا قبلن با همسرش به عقد فارسی خوند، حالا مقلد و برگشت به مرجع دیگری که این مرجع عقد به فارسی را باطل میدانه، اینجا چه باید کرد؟ مرحوم نائینی، ما قبلا گفتیم که خب بالاخره اماره ثانیه به ما این که معنا و معدای او حکم الله از اول امر بوده و تصویب از نظر ما شیعه باطله، پس اگر اماره دوم گفت که عمل سابق باطله، طبق طریقیت در اماره حکم می کنیم که اعمال گذشته باطل بوده. خب این یه اصلیست که قبلن به عرض رسید. اما آقای نائینی فرمودند که اگر کسی مدتی بر طبق اماره ای که معتبر بوده در ظرف خودش عمل کرد و بعد کشف خلاف شد و یا مرجعش را عوض کرد یا خودش مجتهدی بود که تبدل رأی برای او حاصل شد که نتیجه تبدل رأی بطلان اعمال گذشته است، فرموده آقای نائینی در عبادات بالاجماع اعمال گذشته صحیحه، اما در معاملات و احکام وضعیه فرموده اینها دو گونه اند. گونه اول این که موضوع هنوز باقی باشه، مثل این که آقای طلبه‌ای به عقد فارسی خوند با همسرش، مقلد مرحوم امام بود، بعد مقلد شد یا خودش مرجع تقلید شد و مجتهد و فهمید که باید عقد نکاح به عربی واقع بشه، اما همسرش موجوده. آقای نائینی میگه در جایی که موضوع باقی باشه باید اعاده کنه و عمل را بر طبق اماره ثانیه صحیحاً تدارک بکنه و انجام بده. اما اگر موضوع فانی شده و از بین رفته، مثل این که مثلا رفته معاتاتن لباسی خریده بود بدون عقد ولی بعدن معتقد شد که معاتات موجب ملکیت نیست و اما دیگه لباس از بین رفته بود، اینجا گفته بعید نیست که اجماع ثابت اگر نباشه اما عمل گذشته مجزی باشه. یه توضیح دیگری بدن. خب فرض کنید که آقا مدتی تک تک این سه مورد شد، یکی عبادات، دو احکام وضعیه‌ای که موضوعاتش هنوز باقی است، سه موضوع احکام وضعیه‌ای که موضوعاتش تلف شده و از بین رفته. خب ما گفتیم بر اساس اینکه امارات را از باب سببیت منجز نمی‌دانیم، بلکه امارات فقط نقش طریقیت محض دارند و خطا در امارات مثل خطا در علم، همونطوری که علم و اگر جهل مرکب بود واقع را تغییر نمیده، حد اکثر موجب عذر در مخالفت، نه تحول در معنا و واقع. اماره هم همین نقش داره، اگر اماره ای بر شیئی قائم شد ولی به حسب واقع مخالف واقع بود، طبعا ما که قائل به تصویب نیستیم و سببیت سلوکی هم برهان و دلیلی نداشت، علل قاعده میگیم اعمال گذشته ای که انکشف خلافها باطله. این اصل اولی است که حتی آقای ناینی هم قبول داره، چون خودش قائل به طریقیت اماراته. اما در آقای ناینی میگه در مورد عبادات اجماع است بر این که اگر کسی بر طبق اماره‌ای مثل فتوای مجتهدش یا استنباطات خودش اعمال عبادی را انجام میداد و بعد رأیش متحول شد و برگشت، فرموده که اعمال گذشتهش محکوم به صحت و به اجزاست به خاطر اجماع فقها بر عدم لزوم اعاده و قضا. استاد خویی می‌فرمود که این مسئله را ما قبول نداریم، چنین اجماعی بر اجزاء اعمال عبادی علا وفق الامارت سابقه، چنین اجماعی ثابت نیست. برای اینکه اجماعی معمولا معتبره که از زمان قدما مسئله مطرح شده باشه و کسی مخالفت نکرده باشه، به ویژه از قدما، چون قدما در عصر ائمه یا نزدیک عصر ائمه بودند، اگر واقعا بر یک امری اتفاق داشتند متأخرین هم بر همون امر متفق شدند، این میشه یک اجماع محصلی که کاشف از رأی معصوم باشه. اما مسائلی که مطرح نبوده بین قدما بعد مطرح شده، که من جمله همین مسائل عبادی است که تقلید بین مردم رایج شد و بعد از کنم رساله های عملیه در اختیار مردم قرار گرفت، بسیاری از این مسائل در عصر قدما در کتبشون نیامده. خب من جمله همین بحث که آیا اعمال عبادی بر وفق اماره ای که زهر بطلانها صحیح هست املا، در کتب قدما نیامده. بین متأخرین این مسئله مطرح شده، پس دعوی اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه چنین چیزی ثابت نیست که ما بیم بگیم حتما اجماع در مقام بوده. علاوه بر این که اگرم به فرض باشین اجماع منقولی است که آقای نعانی نقل کرده و اجماع منقول چندان اعتبار و حجیتی نداره. بله، در خصوص صلات این نکته را عنایت کنید، در خصوص صلات اگر اماره ای نزد کسی قائم شد و بر طبق اون اماره مدت ها عمل می کرد ثم ظهر الخلاف و قامت امارتون على بطلان العبادات السابقه، در خصوص صلات قائل به اجزا میشیم به خاطر حدیث لا تعاد. مثلا اگر کسی برهی از زمان اجتهادن یا تقلیدن نماز را بدون سوره میخوند، میگفت سوره در صلات جز نیست، یا بدون طمأنینه انجام میداد، میگفت طمأنینه شرط نیست. اگر کسی مدتها بر این منوال عمل انجام میداد ثم قامت الاماره اجتهادن او تقلیدن بر جزئیت سوره للصلات و جزئیت طمأنینه للصلات، علی القاعده بگیم اعمال گذشتهش زهره که باطل بوده بر طبق اماره جدید، چون که این اماره جدید میگه از اول سوره جزء نماز بوده، پس تو این دو سه سالی که نماز بدون سوره میخوندی این باطل بوده، چون فاقد جزء یا فاقد شرط بوده. اما اینجا ما قائل میشیم به اجزا در خصوص صلات. چرا؟ برای اینکه حدیث لا تعاد الصلات الا من خمس، الوقت و القبلت و الطهور و الرکوع، این حدیث خیلی حدیث صحیح و متقنی است که مکررن به مناسبت ها از کنم ائمه علیهم السلام اشاره کردن که در رأس شم صحیحه زراره از امام باقر علیه السلامه. خب طبق این صحیحه اگر خللی در یکی از این پنج چیز واقع شد، وقت، قبله، تهور، رکوع و سجود، اگر در این پنج چیز خلل وارد شد اعاده لازمه و الا فلا. میگیم حالا در این چند سالی که این آقا نماز میخونده بلا سوره و حالا معلوم شد که سوره جزء نماز بوده، میگیم علی القاعده حدیث لا تعاد جاری میشه و میگیم چون ترک سوره از قبیل خلل در یکی از اون پنج امر نیست، چون نیست پس صلات ها صلوات و گذشتش بر اساس حدیث لا تعاد صحیحه. چی تعلیلش؟ نه، عرض میکنم اون تعلیل اینه که میگی برای اینکه قیماس وای اینها سنته، علتش اینه که اون در اون تعلیل امام میخواد بفرماید که رکوع و سجود و طهور و وقت اینها در فریضه است، در قرآن آمده، اونهای دیگر نیامده، بنابراین ترک اونها موجب برای خلل در صلات نمیشه. این در خصوص صلات این تعلیل هم، در غیر صلات این تعلیل وارد نشده که ما بیایم بگیم هر سنتی که اون سنتی در مقابل فریضه، مثل که در روایت هم داره دو رکعت اول فریضه است باقی سنته، این نه معناش اشکال هایی کسی رکعت سوم چهارم هم ترک کرد چون سنته پس اشکال نداره، نه، اون دخلی به قابل برای تعمیم در غیر صلات نیست. به هر حال منتها این حدیث لا تعاد، خدا رحمت کنه، در نجف که بودیم یکی از امتحانات اجتهاد اشخاص میگفتم برو حدیث لا تعاد رو بررسی کن ببین چند قاعده از این میتونی استخراج کنی. اگر که طلبی خوب از عهده برمی آمد بعضی از بزرگان به او اجازه اجتهاد می دادن. این حدیث از اون حدیثی است که جنبه های نس کنم که قواعد زیاد از او استخراج می شه. مرحوم آقای نعینی حدیث لا تعاد را مختص به ناسی می دانه، میگه کسی که فراموش کنه اجزا و یا شرایط صلات را ما سوای این پنجتا را و البته به اضافه تکبیرت الاحرام ما سوای این شش چیز را اگر فراموش کرد نماز باطل نمیشه، اما در مورد جاهل گریان نداره حدیث لا تعاد. آقای خویی رحمت الله علیه اصرارشون بر اینه که چرا حدیث لا تعاد همونطوری که شامل ناسی میشه شامل جاهل هم میشه. برای این اساس ایشون تمسک میکنه، میگه در مامین در این چند سالی که این آقا نماز را به خاطر اماره مثلا مشتهل اجتهادن یا تقلیدن بدون سوره یا بدون طمأنینه نمیخونده، بر این اساس به منزله جاهله و جاهل قاصر نمازهاش تطبق حدیث لا تعاد اعاده واجب نیست. ولی در غیر نماز مثل روزه، حالا اگر کسی سالها معتقد بود اجتهادن یا تقلیدن که ارتماس روزه را باطل نمی کنه، بعد انقلب رأیه او الى اینکه باطل میکنه، میگیم علل قاعده که اجماعی که آیین نائینی میگه در عبادات ثابت نیست، باید اعمال گذشته را و روزهای گذشته را اعاده کنه. کفاره داره یا نه؟ میگیم نه، کفاره چون من افطر متعمدن فعلیه الکفاره در روایات، تعمد چون نبوده ولا بر این، حتی در جاهل مقصر هم ما بگیم اگر متعمد در افطار نبود روزه اش باطل نیست، یعنی باطل هست اما کفاره نداره. به هر حال میگیم حالا در صلا، در روزه، در حج، در خمس که اگر اعتبار قصد غربت شد بگیم به هر حال اینا عباداته، ولی اگر برخلاف اماره دوم اعمال را انجام می داده استنادن به اماره قبلی که خاطع بود اعمال او مجزی نیست و دعوای اجماعی که محقق نائینی کرده لا اثر له. و اما در وضعیات گفتیم مرحوم آینی میگه اگر موضوع باقی باشه، مثل این که زنی را به عقد فارسی ازدواج کرد بعد انقلب رأی الى اعتبار عربیت، یا مثلا گوسفندی را با تشکیلات جدید ذبح کرد و میگفت مجزیه ولی هنوز گوسفند گوشتاش در منزل باقیه، تبینه که نه بدون مثلا ذبح مسلم مباشرتاً این ز باطله. یا مثلا بسم الله گفتن را شرط نمیدانست و گوسفند را خوش، حالا معتقد شد که بسم الله گفتن و استقبال در ذبیحه شرط. آقای نانی میگه اگر موضوع هنوز باقیه اجماع اینجا را شامل نمیشه و باید اعمال را از این زمان اقلن اعاده کنه، یعنی مثلا زنش را دو مرتبه به عربی عقد کنه یا مثلا گوشت ذبیحه را دیگه نخوره. اما اگر موضوع فانی شده و از بین رفته، مثل که ذبیحه دیگه باقی نمونده یا معامله معاتاتی کرده به خیال این که کافیه، بعد شیعی که خریده بود به آتاتن از کفش رفته و فانی شده، اینجا میگه اجماعی صاحب اجزا مرددیم، میگه ثابت نیست اجماع بر اجزا، اما چون موضوع از بین رفته دیگه جای اعاده و قضا نیست. استاد خویی میفرمود اما در قسم اول که موضوع باقیه و ایشون هم میگه عاده کنه، اون که خیلی حرف حسابی درسته، اما در مورد جایی که موضوع فانی شده باشه اینجا هم میگه خب بدل داره، میتوانه بدل را مثلا اگر عقد معاتاتی کرده و بعد هم از بین رفته موضوع، خب میتونه بدل او را به صاحب مال برگردانه یا ترازی ایجاد کنه. سرانجام با توجه به اون چه به عز رسید، اگر مسببه شنیم میگیم اعمال گذشته مطابق وظیفه فعلی واقعی بوده و مجزیه، ولی اگر مخطئ بودیم چون سببیت سلوکی هم برهانی نداشت، میگیم علل قاعده عمل بر اساس طریقیت، و اگر عمل ما مطابق واقع نباشه علل قاعده اجزا درش ثابت نیست، و اگر محل برای اعاده و قضاست باید قضا کنه. لا فرق فی ذلک بین العبادات و المعاملات، و به ذالک ینتهی بحثنا فی الاجزاء و سیأتی الکلام در مقدمه واجب ان شاء الله به شرط الحیات بعد العاشور. و صلی الله علی محمد و آله، و السلام علیکم، من اسألکم الدعاء ان شاء الله.